صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خالق هستی ها، ای خدای ازلی و ابدی، که امروز ما را به وسیله کرم و سخاوت خود زنده نگاه داشته ای و حیات بخشیده ای، به درگاه تو میاییم و تو را شکر و سپاس گفته و حمدت میگوییم که امروز به وسیله یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح ما را به سوی خود خوانده و از ما دعوت کرده ای که در اراده تو و در سیرت و صفات مقدس تو زندگی تازه‌ای آغاز کنیم. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که طبیعت ما به سوی گناه و خودخواهی تمایل دارد و نیروی هوس‌های فانی این دنیا دائما سعی می‌کنند که ما را در بند خود نگاه داشته و اسیرمان سازند. خداوندا، خود را تسلیم تو می‌کنیم و استدعا داریم که به وسیله قدرت آسمانی و عظمت ما را از این نیروهای فانی برهان و کمک کن تا امروز را در سیرت تو به سر بیاوریم و همانند فرزندانی باشیم که تو را خوشنود و اطاعت نماییم. این دعا را به نام و لیاقت عیسی مسیح زنده منجی بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و راهیان عدالت و انصاف، درود بر شما. از خدا یکتا و منجی زنده بشریت عیسی مسیح برای فرد فرد شما آرزوی شادی و آرامش و تسلی رو دارم و امیدوارم که در این ساعت وجود و افکار خود را از ظلم و ستمها و ناامیدیها و زورگویی‌های دنیا آزاد ساخته و تماماً معطوف به خدا یکتا، خدای مهربان کنید. خدایی که همچون پدر آسمانی آغوش پرمهرش را به سوی ما گشوده و ما را دعوت به ملکوت خود نموده است و با تسلیم شدن به او اجازه بدهید که راه و روش و فکر و زندگی فانی را که داریم او از ما بگیرد و به ما زندگی جاوید و فکر و بینش روحانی عطا کند. زیرا کتاب مقدس میگوید که خدا ما را دعوت کرده است تا با صاحب شدن قلبی نو و فکری تازه وارد ملکوت او شده و در حقیقت تولدی تازه پیدا کنیم. زیرا تا صاحب این دگرگونی و یا تولد تازه نشویم، هرگز ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شده و او را از خود راضی و خوشنود سازیم. تا صاحب تولد تازه نشویم هرگز قادر نخواهیم بود که امور روحانیت و عالم ربانی را درک کنیم و به عمق آن پی ببریم، زیرا آنچه که از جسم است فانی، ولی آنچه که از روح می باشد جاوید و ابدی است و فقط چیزهای روحانی را با دید و بصیرت روح قادر هستیم درک کنیم و بفهمیم. حضرت پتروس، این رسول برجسته و بزرگ عیسی مسیح، در رساله اول خود که برای مسیحیان که به خاطر ایمانشون مورد آزار و شکنجه افراد متعصب و خدا نشناس قرار گرفته بودند و خانه و زندگی خود را نیز از دست داده آواره شده بودند، این رساله بسیار مهم را می نویسد تا به آنها امید ببخشد و ایمانشون را قوی کنه و تشویق به استقامت و پایداری در ایمان و انجام اعمال نیکو آن هم موقعی که با آنها بدی می شود بنماید. و او توجه آنها را در این ایام سخت و طاقت فرسا معطوف به خدای زنده، خدای یکتا، خدای محبت، خدایی که همه چیز را می بیند می کند و به آنها تعلیم می ده که چگونه حتی در ایام جفا و آزار و کشتار، ایام تهمت ها از طرف نابخردان و متعصبین، ایمان خود را به خداوند و به حقیقت او که در عیسی مسیح آشکار شده است از دست ندهند. او از فصل دوم رساله اول خود میخواهد ما را تشویق کند و قوت قلب و ایمان بدهد که تسلیم تهدیدات و آزار و جفاها نشویم، بلکه باید فقط و فقط تسلیم خدا باشیم. و بعد سه دلیل رو میده که چرا ما مسیحیان باید به وسیله ایمان و رفتارمون، حتی وقتی بهمون ظلم و ستم میشه، دائما خوبی و نیکویی رو پیش خود کنیم و حاضر باشیم جفاها را به خاطر ایمانمون، به خاطر نیکویی کردنهامون رو تحمل کنیم و در اطاعت از خدا امین باشیم. اول میفرماید به خاطر گمراهان و یا کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، شما همیشه نیکویی رو پیش خود کنید، زیرا شما فرزندان خدا هستید. شما همیشه این کار را انجام بدهید، نیکویی را به جای بدی بکنید تا دیگران، یعنی کسانی که ایمان نیاوردن، با دیدن اعمال نیکوی شما متوجه خدا شده و به سوی خداوند برگردن. دوم می‌فرماید به خاطر خداوند باید همیشه نیکویی کنیم، زیرا خداوند فرموده است شما که اکنون مسیحی شدید و از گناه روی برگردانیده، فرزندان من و نمایندگان عیسی مسیح در این جهان فانی محسوب می‌شوید، پس سیرت و صفات مرا پیرو کرده و جز آن راه و طریق دیگری نپیمایید. و به عنوان نماینده عیسی مسیح مقدس در این جهان، در جا پای عیسی مسیح قدم بردارید و از او نمونه و الهام بگیرید. و اگر مسیح به آنان که به او ظلم و ستم میکردن به آنها جفا نکرد، در عوض دعای بخشش میکرد و هرگز دست به شمشیر نبرد و هیچ آزاری نکرد، ما نیز باید راه او را طی کنیم و حتی وقتی مردم به ما بدی میکنن بدی نکنیم. حضرت پتروس میگوید خدا روزی را برگزیده که عیسی مسیح را به این جهان مجددا خواهد فرستاد و در آن روز آنانی که امروز به شما ظلم و ستم میکنند خجل خواهند شد. پس شما مثل آنها عمل نکنید، بگذارید که خدا عدالت را اجرا کرده و حق شما را از شما بگیرد. موضوع سوم که در آیات 18 الی 25 از فصل دوم و این آیات این موضوع رو بیان می کند اینه که می گوید حالا که شما مسیحی شدید باید سیرت و صفات خدا را دائما در زندگیتون آشکار کنید. هدف شما این باید باشد که سیرت و صفات خدا را در خود رشد کنید، دهید و تقویت کنید، نه فقط به خاطر گناهکاران و گمراهان تا شاهدان امین مسیح باشید و نه فقط به خاطر امر خدا و اراده او بایستی نیکویی بکنید، بلکه به خاطر وجود خودتون، به خاطر عاقبتتون هم که شده، باید هدف و مقصود و رفتارتون و هر حرکت و فکری که دارید برای خدا باشد و در اراده و مقصود خدا باشد. و دوست عزیز، آنچه که رسول عیسی مسیح در این آیات به من و شما تعلیم میده بسیار سخت و مشکل است و اطاعت کردن از آن یعنی مبارزه کردن با خودمون، با نفسمون، با ذات طبیعی ماست. ولی خدا را شکر اگر صاحب تولد تازه شده باشید و طبیعت تازه از خداوند به وسیله ایمان به مسیح دریافت کرده و بصیرت روحانی دریافت کردید، این امر میسر است ولو اینکه مشکل باشد. اجازه میخوام که ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد معنی آیات را به عرض شریفتون برسونم. رساله اول حضرت پتروس رسول فصل دوم از آیه 17 الی 25. استدعا دارم که به آیات توجه خاصی بفرمایید و البته پس از قرائت این ده آیه به آیه 17 برمیگردیم و از آیه 17 به تفسیر آیات میپردازم. روی سخن حضرت پتروس به مسیحیان است. رو به ایمانداران و یا کسانی که به وسیله تسلیم شدن به عیسی مسیح بخشش گناه را دریافت نمودن می باشد. کسانی که صاحب تولد تازه شده و به اصطلاح وارد عالم روحانیت شدند. می گوید شما همه مردم را احترام کنید. شما همه مردم را احترام کنید. برادران را محبت نمایید. از خدا بترسید و پادشاه را احترام نمایید. ای نوکران مطیع آقایان خود باشید، آن هم با کمال ترس، و نه فقط صالحان و مهربان را بلکه کج خلقان را نیز، زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیر که چشم بر خدا دارد در وقتی که ناحق هم زحمت می کشد دردها را متحمل شود، زیرا که شما برای همین خوانده شدید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید، که او هیچ گناهی نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون که او را دشنام می دادند دشنام پس نمی داد، و چون عذاب می کشید تهدید نمی نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد، که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زندگی نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید. از آن رو که ما مانند گوسفندان گم شده بودیم، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جانهای خود برگشته اید. در قسمت اول این آیات پتروس رسول روی خود را معطوف به غلامان و بردههایی که مسیحی شده بودند میکنه و از آنها میخواهد که اربابان خود را احترام گذاشته و مطیع آنها باشند، نه فقط اربابهایی که مهربانند بلکه حتی آنان که خشن میباشند. عرض کنم در زمان پتروس رسول امپراتوری روم صاحب بیش از 50 میلیون غلام و برده بود. این غلامان وقتی که به وسیله ایمان به مسیح آزادی روحانی خود را به دست آورده بودند، خیال می کردن حالا که مسیح شدند می توانند بر علیه اربابان خدا نشناس خود قیام کرده و یاغی بشوند و فرار را برقرار ترجیح بدهند، زیرا مسیحیت با بردگی مخالف بود. ولی پتروس رسول می گوید که راه مبارزه با بردگی طغیان کردن نمی باشد، فرار کردن نیست، بلکه پیروی کردن از صفات و سیرت الهی است. می گوید شما با نوع زندگی پاکی که آغاز کرده اید نشان بدهید که خداوند چه نوع رفتار و عملی رو از همه مردم می خواهد. به زبان دیگر با نوع زندگیتون برای اربابانتون نمونه باشید تا آنها متوجه اشتباه و خطاهای خود نیز بشوند. و دوستان عزیز، همانطور که می دانید حدود 250 سال پس از این رساله بود که مسیحیان امپراتوری عظیم روم را تسخیر کردند و قانون آزادی غلامان و بردگان در جهان صادر شد. این مبارزه با غلام و برده نه به وسیله لشکرکشی و نه به وسیله شمشیرکشی و نه به وسیله یاغیگری غلامانی که مسیحی شده بودند بود، بلکه به وسیله اعمال نیکوی مسیحیان برده و اطاعت کردن آنها از کلام خدا بود که مسیحیان به وسیله خوبی‌ها و درستی‌ها و صداقت در زندگیشون موفق شدن بدی‌ها را در خود جذب کرده و نابود سازند. اگرچه امروز بردگی به لطف خدا با آن صورت وجود ندارد، ولی اصل مطلب که پولتروس رسول در اینجا داره بیان می کند مربوط به قرن حاضر نیز می باشد. دستور او امروز درباره کارگر و کارفرما و کارمند و رئیس است که در اجتماع مدرن ما صدق می کند. به زبان امروزی رسول خداوند به من و شما می گوید که ای کارمندان، از کارفرمایان خود اطاعت کنید و آنها را احترام بگذارید. نسبت به کارتون امین باشید، نه فقط وقتی با شما خوب هستند، شما وظیفه دارید که به آنها خوبی کنید و در کارتون امین باشید، بلکه در هر موقع، حتی موقعی که نسبت به شما بد هستند. میگه مطیع بودن در اینجا دوستان عزیز به معنی اجبار در اطاعت نیست، بلکه ریشه آن روی آزادی و اختیار و میل است. میگوید شما که حاضر شدید مثلا در شغل میکانیکی کار بکنید و در جای استخدام شدید، شما در این کار امین باشید. میگه کسی شما را اجبار نکرده که مثلا در فلان جا کار کنید، ولی حالا که حاضر شدید در فلان کارگاه استخدام باشید، شما در کارتون امین باشید و با امانت داری و صداقت در کارتون شهادت خوبی برای عیسی مسیح باشد. تا وقتی درستکاری و امانت داری شما را ببینند، بدانند که این صفت شایسته را عیسی مسیح در شما نهاده است و یا بر اثر مشارکت و ایمانتون به مسیح است که شما اینطور صادق و امانت دار و درستکار هستید. فراموش نکنید که اعمال ما نشون میده که آیا حقیقتا خدا ترس هستیم یا نه، آیا مهرو در قلب من هست یا نه. برای ما آسان است که در برابر خوبی های دیگران خوبی نشان بدهیم. خیلی راحت است که کارفرمای خوب را اطاعت کنیم، ولی بسیار مشکل است که کارفرمایان بدخو را اطاعت کنیم و احترام بگذاریم. پتروس رسول این رو میدونست. برای همین است که میگوید اگر شما خوبی کردید ولی از طرف مردم بدی دیدید، شما حتی برای این امر خدا را شکر کنید. شاید تعجب کنید و بگید که این چه نوع تعلیم الهی است که شخص وقتی بهش بدی میشه خدا را شکر کنه. این انصاف نیست که طرف داره به من بدی میکنه، ظلم میکنه و آن وقت من بگم خدای شکرت برای این بدی و یا این ظلمی که به من شده. نه دوست عزیز، مقصود رسول خدا این نیست، بلکه مقصود او بازنگاه داشتن ما از انجام بدی می باشد. اگر کسی به شما بدی کند و شما می دانید که عمل او ناشایسته و نادرست و ضد خواست خداوند است، بعد شما بیایید همان را انجام بدهید و به اصطلاح خودمون حق طرف را کف دستش بگذاریم و بعد بگوییم ای بابا عوض گله ندارد؟ دوست من، ما مرتکب عمل نادرستی و عملی مخالف خدا شده ایم که این امر بر یک مسیح روا نیست و برای این کار نبایستی خدا را شکر کنیم. اگر بدی در عوض بدی بکنیم، فرقی با آنها نداریم و هر دو من آن وقت در درگاه خدا محکوم هستیم. از لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از که آموختی؟ گفت از بیادبان. منظور لقمان اینه که وقتی دید کسی عملی نادرست و بی‌ادبانه و ناشایسته انجام داد، او از انجام آن سر باز زد. وقتی می‌دید که کسی فوش میده، آن رو انجام نمیداد، اون رو تکرار نمی‌کرد. و حالا دوست من پتروس رسول داره همین رو میگه. میگه درسته که اگر در مقابل خوبی هاتون بدی ببینید، درد خواهید کشید، درد آوره. ولی این رو بدانید که اگر بدی بکنید، آن وقت حقتون تنبیه بشید. منتها اگر خوبی بکنید و به خاطر خوبی که کرده اید رنج ببینید، آن هم به خاطر خوبی و عدالت و آن را تحمل کنید، خداوند شما را پاداش میده و از همه مهمتر از خدای خوب و خدای مقدست اطاعت کردید که فرموده است هرگز بدی نکنید و اگر در این امر موفق شدید خدا را شکر کن که به جای اینکه به طرف بدی بکنید نیکویی کردید. بله دوستان، زندگی یک مسیحی پر از سختی ها و تحمل کردن درد و رنج هاست و به قول خود عیسی مسیح، زندگی یک مسیحی یعنی تحمل کردن صلیب درد و رنج، آن هم هر روز و هر ساعت. اما این رنج و زحمت قسمتی از خدمتی است که خداوند آن را به ما محول کرده و سرمشق ما در این مورد خود عیسی مسیح زنده است که در راه ما زحمت بسیار کشید و برای ما نمونه کردید. و مسیح در موقعی که جفا می دید، داد و بیداد نمی کرد، فوش و ناسزا نمی داد، شمشیر نمی کشید، به طرف ظلم نمی کرد، او را نفرین و لعنت نمی مود، حتی بر بالای صلیب برای کسانی که او را مصلوب کرده بودند دعای خیر کرد، نه دعای لعنت. چرا؟ چون اگر مسیح هم همان اعمال را انجام می داد، آن وقت با سایرین فرقی نداشت، ولی او همیشه خوبی و نیکویی می نمود، زیرا ذاتش نیکو بود. و دوست عزیز، خداوند به وسیله ایمان به عیسی مسیح به من و شما چنین ذاتی میده، تولد تازه عطا میکند، طبیعت و ذات جدیدی عطا میکند که هدف و مقصود آن پیروی کردن از سیرت خداوندیه. وقتی عیسی مسیح در این جهان بود، او دو نوع جفا و زحمت را تحمل می‌کرد. نوع اول جفا و آزار و زحمتی که مسیح آن را تحمل می‌کرد، مشقت و جفاهایی بود که به عنوان یک انسان در طول زندگی و در حین رسانیدن بشارت آسمانی به مردم از طرف مخالفان و متعصبین نصیبش می‌شد. مشقت و آزارهایی که به خاطر عدالت و پاکی و انصاف و نیکویی کردن نصیبش می‌شد. این نوع جفا آزاری که من و شما نیز به خاطر ایمانمون کم و بیش با آن روبرو هستیم و یا خواهیم شد نیز تحمل میکنیم و تجربه میکنیم. چرا؟ زیرا دوست عزیز، دنیای ما هرگز تا به تحمل نیکویی و عدالت و انصاف و پاکی رو نداره. چون شریران وقتی خوبی ها را میبینن زجر میکشن و به جای که خود را اصلاح کنن سعی در آزار دادن عادلان و پاکان میکنن و امیدوارن که با نابود کردن عادلان راحتی رو به دست بیاورن. برای همین است که تمام پیامبران و انبیای خدا آزار دیدن و متحمل سختی ها شدن. و اگر دوست من انبیای خدا به خاطر پاکی و راستی و پیروی از صفات الهی جفا دیدن، ما نیز که امروز میخواییم پاک باشیم و پاک زندگی کنیم، باید در انتظار اینو جفاهای ظالمانه هم باشیم. اما جفای دومی که عیسی مسیح متحمل شد و حتی جانش رو در راه آن فدا کرد، همانا مشقت و سختی هایی بود که بر اثر تحمل کردن بار گناهان ما انسانهای خاطی نصیبش می شد. حضرت پتروس نمی گوید که شما از این نوع جفای مسیح نمونه بگیرید. نمی گوید که این نوع جفای مسیح نمونه ما باشد و ما از آن برای زندگی خودمون سرمشق بگیریم. زیرا ما نمی تونیم کفاره گناهان خود را بپردازیم، چه برسد به اینکه کفاره گناهان دیگران را بپردازیم. ولی از مشقت نوع اوله که داره میگه باید از مسیح نمونه بگیریم. او نمونه و مثل زندگی ما شده. او درجه کمال را در اطاعت از خدا به ما نشان داده و نشان داد که با تحمل کردن آزار و جفاها به خاطر حقیقت و راستی می توانیم خودمون رو از شریران جدا ساخته و مرتکب اعمال آلوده آنها نشویم. اگر من و شما دوست عزیز وقتی بدی می‌بینیم برویم همان بدی رو به طرف بکنیم، آن وقت فرقی با آنها نداریم. تنها فرق این است که طرف اول بدی و ظلم کرده و ما بعد از اون کار را کردیم. این اجرای عدالت در نظر خدا نیست. این راه خدا پرستی نیست. خدا نگفته است که اگر کسی به شما فوشی داد شما هم به او فوش بدهید. اگر کسی دزدی کرد شما هم بروید دزدی بکنید. اگر کسی آدم کش شما هم برید آدم بکشید. خدا گفته دروغ نگو. حال در هر مرحله و موقعیتی که باشه خداوند امر کرده دروغ نگیم. خدا گفته دزدی نکنیم. خدا گفته بدی نکنیم. خدا گفته قتل نکنیم. این فرمان خداست که باید از آن اطاعت کنیم. یک شخص مسیحی به روان طبیعی در برابر بدی ها نباید عکس العمل نشون میده. عیسی مسیح گفته است که شما شنیده اید که گفته شده چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، ولی من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت کنید. به زبان دیگر اگه کسی چشم شما را کور کرد شما نرید چشم طرف را کور کنید. من به شما میگویم که حتی دشمنان خود را محبت کنید و برای کسانی که به شما فوش و ناسزا میدهند دعا کنید. چرا؟ زیرا شما فرزندان نور هستید و خدا شما را به نیکویی کردن دعوت کرده است، نه به بدی کردن. شما ابنای اطاعت هستید، شما فرزندان اطاعت هستید، یعنی شما از خدا باید اطاعت کنید و نه از قانونهای نفسانی. دوست من، میدونم که انجام این قوانین و حتی پذیرفتن آن برای شما بسیار سخت و دشواره. میدونم که چه بسا حالا بگی که غیر قابل قبوله، این امر برای من سخته که بپذیرم، چه برسه این که از آن اطاعت کنم. و ممکنه بگویید که هیچ کس نمیتونه این کار را بکنه، حتی در چنین اجتماعی که ما زندگی میداری میکنیم. بله دوست من، حق با شماست. من کاملا با شما موافقم. هیچ کس نمیتونه با قدرت و توانایی خودش این کار را بکنه، مخصوصا در چنین موقعیت و حالتی. ولی دوست عزیز من، فراموش نکن که این فرمان را خداوند به کسانی عطا میکنه که صاحب تولد تازه شدن. اگر خداوند این فرمان را داده است، خودش هم به ما قوت آن را میده که آن را عملی کنیم. و بهترین راه اینه که به عیسی مسیح نگاه کنیم که عین این فرمان خدا را اطاعت میکرد. برای همین است که کتاب مقدس این وعده آسمانی را به ما داده است که وقتی تولد تازه پیدا کنید، وقتی زندگی خود را به مسیح بدهید و از مسیح پیروی کنید، خدا روح قدوس خودش رو، این قدرت آسمانیش رو به ما میده تا ما را در امر اطاعت کردن از کلام خداوند یاری بده و بدین وسیله موفق بشویم که از اوامر سخت خدا مخصوصا در دنیای امروز ما اطاعت کنیم. چرا انبیا و مقدسین در طول تاریخ کلیسا موفق شدن که از این فرمان بسیار دشوار اطاعت کنن؟ دلیلش اینه که خداوند با آنها بود، خداوند با آنها قدرت داد. آیا خیال میکنی که آنها به وسیله عقل و حکمت خودشون موفق شدن که برای دشمنان خودشون دعای خیر کنن و از خداوند طلب بخشش کنن؟ مسلماً که نه. علت پیروزی و وفاداری و امین بودن آنها، آن هم تا پای جان و شهید شدن در راه ایمانشون، این بود که نه فقط به حقانیت راستی و درستی انجیل پی برده بودند و آن را تجربه کرده بودند، بلکه روح القدس بر آنها نازل شده بودند، صاحب روح خدا شده بودند و این روح الهی آنان را تقویت می کرد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. قوت هر چیز رو دارم در مسیح که مرا تقویت می باشد. چرا؟ چون عیسی مسیح خود فرمود که روح القدس رو به ما عطا می کنه. دوستان عزیز، امروز نیز همانطور که عیسی مسیح وعده داده است، روح القدس رو بر همه کسانی که به مسیح ایمان بیاورن عطا می شود. و امروز نیز همانطور که خود عیسی مسیح وعده داده که تا انقضای عالم همراه شما هستم، روح قدوس خود را به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورن میده تا در عالم روحانیت از قدرت مافوق بشری بهره‌مند شده بتوانن در زندگی صفات و سیرت الهی رو پیروی کنن و در برابر جفاها و سختیهای خدا نشناسان مقاومت نماین و از ایو یعنی عیسی مسیح پیروی کنن و حتی حاضر باشن که در این راه شهید بشون. ما مسیحیان باید همیشه به خاطر داشته باشیم وقتی عیسی مسیح روی صلیب جان خود را فدا می کرد، این بار گناهان ما بود که بر دوش خود گرفته بود. این بار گناهان ما بود که بر دوش خود هم می کرد تا ما را از چنگ گناه آزاد کند و زندگی پاکی به ما بدهد. زخم‌ها و زجرهای کو برداشت، دردهای ما را دوا می کرد و التیام می داد. و به قول اشعیای نبی، ما مثل گوسفندان گم شده بودیم که راه خود را گم کرده بودیم، ولی حالا او ما را یافته و به نزد شبان اعظم خداوند محبت برگردانیده. پس اگر جان خود را هم در این راه فدا کنیم، چیزی از دست نداده ایم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یارتان باد و امیدوارم که امروز از او پیروی کنید، او که زنده است، یعنی عیسی مسیح زنده.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.